امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله نور، بسم الله الذی لیس کمثله شیء، به نام خدای نور و روشنی، به نام خدایی که مثل اون هیچ جا پیدا نمیشه. سلام میگم به شما، سلام به شما و ایمانی که ازش سرشارید. خیلی خوشحالیم که امروز هم توفیق نصیبمون شد تا لحظات دقایقی رو با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون باشیم. انشالله تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید. انشالله پایتخت کشور عزیزمون امروز یک روز بارانی رو داره تجربه میکنه. در آستانه بهار آرزو میکنم که قلب و دل و روحتون بهاری بهاری باشه انشالله. حاج‌های ماندگاری به رسم سه‌شنبه ها در استودیو حضور دارند که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم، خوش آمد میگم و انشالله قراره که امروز به سوالات شما پاسخ بدن. خیلی خوش آمدید آقای ماندگاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه دوستان عزیز این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و در این لحظه نزول رحمت الهی دعا میکنیم که خداوند انشاءالله به همه ما توفیق تبدیل زندگی به بندگی رو عنایت بکنه.
انشاءالله چه دعای خوبی اول برنامه امروز. انشاءالله دعای همه دوستان عزیزمون بر درگاه اجابت. بعد از اینکه بعضی از دوستان عزیزمون گله کردن و شکوه داشتن از اینکه چرا به سوالات ما پاسخ نمیدید، ما تصمیم گرفتیم تو این هفته بعضی از سوالات اونها رو که فراوانیشون نسبتاً زیاد هم بود از محضر کارشناسای عزیزمون بپرسیم. اگر شما نکته‌ای دارید بفرمایید، اگر نه من اولین سوال رو طرح می‌کنم.
نه دیگه مدربس.
خیلی خوب. من جوانی 22 سالم، شکر خدا خانواده خوبی دارم، اما پدرم فکر می‌کنه باید برای هر چیزی از او اجازه بگیرم و فکر میکنه همه کارها و حرفهاش هم درسته، ولی من دلم نمیاد او رو ناراحت کنم. تکلیف من چیست؟ چی کار باید بکنم؟ بشنوید پاسخ آقای ماندگاری رو.
من فکر میکنم یه جوابی رو که توی جلسات قبل دادیم، اون شوخی که اون عزیز با ما کردن، فرمودن که مشکل اشتغال حل شد، مشکل سرمربی تیم ملی فوتبال رو هم انشاءالله حل بکنن. ببینید مشکل این عزیز بزرگوارم، میخوام اینو بگم، مشکل همه ما اول مشکل نگریشی مونه. تا موقعی که جایگاه حرفهای بزرگترها رو تو زندگیم دخالت ببینم، ازش فرار میکنم. فرزن از والدین فرار میکنه، عروس و داماد از پدرزن و مادرزن و پدرشوهر و مادرشوهر هم فرار میکنن. ازم خدمت از گفتگوی مثلا حتی خواهرشوهر و برادرشوهر و اینا فرار میکنن. حتی از نصیحت های بزرگترا فرار. دیدی بعضی گفته جوون میشینم میگه آقا اگه میخوای منو نصیحت کنی
من خوشم بره،
حس میکنم میخوام دخالت بکنم. ببینید تا موقعی که پس باور من این باشه، نگاه من، نگرش من این دخالته باشه، یا تعبیری که این عزیز بزرگوار به کار میبره، میخواد به جای بابا، یعنی رفته تو وجود باباش، داره میگه بابام خودشو عقل کل میدونه، مثلا دوست داره هر چی اون میگه من به حرفش کنم. خب این قطعا فرار میکنه، اصلا به حرفای باباش گوش نمیکنه، نگاهش هم منفی میشه، مخصوصا توی محیط خونه میخواد زندگی کنه، اذیت هم میشه. این انرژی منفی که به خودش وارد میشه به دیگران منتقل میکنه، فضای خونه رو متشنج. اما اگه اینجوری فکر کنه که تو هر سری عقلیه و خدا به من لطف کرده، به من گفته یه فرصت زندگی بهت میدم، نه دوتا، دوتا فرصت به ما نداده با یکی تجربه کسب کنیم، با یکی زندگی کنیم، یه دونه فرصت به من داده. و این آقا پسر بزرگوار یقین داره که باباش تجربهش از ایشون
بیشتره،
اشرافش، نگاهش، عمقش، وسعتش، خاطر پدرشه. از طرفی هم باور کنه پدر مهربانه، اصلا بده بچه‌شو نمیخواد، شاید خوب و بد رو درست تشخیص نده، شاید معصوم که نیست، اما هیچ وقت پدر بده بچه رو نمیخواد. پس ایشون با میل بره سراغ پدر مادر، اصلا ایشون از پدر مادر بخواد بابا ما میخواییم سفر تفریحی با دوستان بریم، شما نظر خاصی ندارید بابا جون؟ من میخوام اینجوری درس بخونم، این رشته رو انتخاب بکنم، شما نظر خاصی ندارید؟ منم پدرم، هر کسی که پدر باشه باید بدونه که مشاور قرار نیست هر چی گفت اون طرف عمل بکنه، مشاور قراره چشم اون رو باز بکنه. پدر بهترین مشاور، بهترین معلم، بهترین رفیق. آدم از بهترین مشاور و بهترین معلم و بهترین رفیق فرار میکنه
و بهترین دلسوز،
بهترین دلسوز. تو از ما حتی میگیم بچه ها شما پاره تن پدر مادر هستید، ولی پدر مادر پاره تن شما
نیست.
پس ببینید من از این عزیز بزرگوار و هزاران نفر مثل این آقا و این خانم، حالا ایشون پسر 22 ساله هستن یا جوان، نمیدونم پسرن یا دخترن، هر بزرگواری که هستن، من از اینا تقاضا میکنم بیام نگاهمون رو دینی کنم.
خب نگاه دینی درست و این تغییر نگرش درست، ولی شیوه بیان پدر و مادر
از اون میخوام بگم، بله، به خاطری که میخوام متعادل بگم، از اون برم به پدر مادرهای بزرگوار میگم، پدر و مادرها، ما که از خدا بالاتر نیستیم که، خدا میگه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. پس وظیفه پدر مادر اینه که سه تا کار رو بکنن: یک، راه و چاه رو تو هر موضوعی که برای فرزندشون به وجود اومده براش بگن. دخترم، پسرم، درس خوندن ای برکاتو داره، درس نخوندن ای آسیب ها رو داره، حجاب و حیا داشتن ای برکاتو داره، بی حیایی و بی حجابی این آسیب ها رو داره، خدمت به مردم ای برکاتو داره، مردم آزاری این آسیب ها رو داره، ازدواج کردن ای برکاتو داره، همینطور مثلا ازدواج نکردن ای آسیب ها رو داره، کار کردن ای برکاتو داره، بیکاری و بیاری این آسیب ها رو داره.
این رو بیان کنیم،
بیان بکنن. خوب. یک، اگر فرزندشون قبول کرد دعاشم بکنن، کمکشم بکنن. اگر فرزند نصیحت پدر مادر قبول نکرد، گفت با این که به من گفتید بازم میخوام راه خودمو برم، لست علیهم بمسیطر، اجبار نکنه،
تحکم نداشته،
تحکم نداشته، چون تحکم رو میزنه.
ولی وقتی مثلا اگه قرار باشه به چاه بیفتن چی؟
حالا ببینید، من هنوز میخوام اینو بگم، روند تربیتی این پدر مادر راجع به بچه باید از اول به گونه ای باشد که ببینید، من از اول وقتی تشنه بودم، ببخشید نوشابه بگذارن جلوی من به جای آب، وقتی بزرگ شدم خب میلم به نوشابه بیشتر از آب، ولی اگه از اول آب میگذاشتن جلوی من، شاید اصلا میل به نوشابه پیدا نمی‌کردم. پس از اول تربیت که در اختیار پدر مادره، سعی بکنیم راه‌های درست و جلوش بگذاریم. اون موقعی که هنوز پدر مادر بچه قدرت انتخاب خیلی نداره و همه انتخاب رو واگذار کرده به پدر مادر، چی بخوره، چی بپوشه، اینا رو شما درست براش تشخیص بدید، یک، و قشنگم توجیه کنید، دو. وقتی بچه‌تون فهمید درست تبیین بکنید و به او اختیار بدید، سه. تو مرحله سوم که کار سومه، ببینید پدر مادر، من بلا تشبیه میگم، جایگزین خدایم تو خانواده دیگه یکم، خدا کوچولی هم، من اینجوری تعبیر میگم، الفاظ ناقصه ولی خدا این کلا برداشته، کفرآمیزی نشه. خدا دو دسته نعمت گذاشته برای بنده هاش، هوا و آب و خاک رو به همه بنده ها داده، به همه مخلوقات داده،
بله،
کافر و مؤمن نداره. اما بیشتر از این میخوام، میگه طاعت کن بیشتر بدم. پدر مادر ها خوراک و پوشاک و مسکن به عهده شماست، اینو بدید، بیشتر از این خواست بذارید به عهده، هر چقدر بیشتر به حرفمون کردی بهت بیشتر میدیم. بذار همین امروز مادری از من میپرسید حاج آقا پسرمون تو قصه ازدواج میخواد راه خودشو بره، هرچی هم بهش گفتیم قبول نکرده، میگه تازه زور کرده خونه رو بعد به من پشتواله من کنید. گفتم نه این کارو نکنید. میگه اگه به حرف ما بکنی چش، اون حداقلی که پدر مادر باید برای ازدواج فرزندشون بذارن بذارید، او وظیفتونه، اما بیشترش چی بذارید به جایگاه این که به حرف شما کرد اطاعت کرد بدید. خدا هم همین کارو میکنه. تو اطاعت بکن، من نعمت معنوی بهت میدم، بصیرت بهت میدم، معرفت. پس ببین خیلی
بله بله،
یعنی از اون ور پدر مادر را ذریب تحمل بالا بره، ذریب تبیین بالا بره، تبیین بکنن و اختیارم به بچه‌شون بدن. اون موقعی هم که اختیار دست پدر مادر بوده، مسیرهای قشنگ رو با توجیه و تبیین قشنگ جلو بچه‌هاشون
بگذارن.
اما اجبار کردن قطعاً بچه‌ها رو
بله
زده
سمی میکنه. بسیار متشکرم. خب 20303 شماره پیامک ماست، سمت خدا @irib.ir هم آدرس ایمیل ماست، میتونید پیام هاتون رو برای ما ارسال بکنید، نظر انتقاد پیشنهاد هم دارید میتونید بفرستید برامون، خیلی خوشحال میشیم. امروز با حضور آقای ماندگاری در برنامه سمت خود داریم به سوالات شما پاسخ میدیم. این سوال رو هم بشنوید. جوانی 20 ساله هستم که مدتی رابطه نامشروع داشتم، حالا چند وقت واقعا توبه کردم، خیلی پشیمونم، اما هر کار میکنم احساس میکنم خیلی آدم پلیدی هستم و گناهکارم. واقعا برای خودم سواله که خدا چجوری میخواد منو ببخشه.
ببینید ما اصلا میخوایم بگیم که جناب آقای شریعتی، من اینو دوست داشتم تو هفته های بعد بگم، ولی بذارید اینجا هدیه بدم به این عزیز بزرگوار، این که توبه کرده. چون هر کی توبه کرده، چون خدا دوستش داره، ما هم دوستش داریم. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خواهم بگم عزیز بزرگوار، اصلا بندگی معناش چیه؟ بندگی یعنی مشارکت با خدا تو زندگی. خب حالا آقای من یک خال سیاه تو وجودمه، پاک کردنش خیلی راحت نه؟ کل وجود منم سیاه بشه، یکم پاک کردنش وقت بیشتر میبره، هزینه بیشتری هم میبره، ولی همه وجود منم آلوده به گناه بشه، برای دریای بیکران عفو الهی چقدره؟ به اندازه یک سر سوزنم میشه؟ آره؟ پس فدای تو جوان عزیزی که توبه کردی. اگر توبه کردی، اگر همه وجودت هم سیاه بوده، سیاهی وجود تو در مقابل عفو بیکران الهی به منزله یک سر سوزن هم حساب، پس نگران نباش. خدا یه نگاه رحمت که به تو کرده، که اگر نگاه رحمت نمیکرد تو توبه نمیکردی. ما تو را دادیم پای آمدن، ما تو را دادیم دست به در زدن، توبه را ما یاد آدم داده ایم. اصلا وقتی میگن توبه، یعنی اول خدا به من نگاه کرده، من برگشتم، دوباره خدا منو پذیرفته. اگر خدا بهت نگاه نکرده بود که توبه نمی کردی. حالا که خدا نگاه کرده، یعنی اون دریای بیکران پاک کننده به این یک سر سوزن خالص سیاه نگاه کرده، پاک نشده. اگر فکر میکنی هنوز آلوده ای، وسوسه شیطان، چون شیطان نمیخواد تو مرحله پاکی بمونی. نمیگم استغفارتو ترک بکن، حتما استغفارتو ادامه بده، چون اصلا همی که در محضر خدا حس میکنم گناه بزرگ منو خدا به این قشنگی پذیرفت، اصلا استغفارهای بعدی برای پاک کنندگی نباشه، برای اظهار شرمندگی باشه.
این سرزنشه باید باشه، این سرزنش
لذا گفتم اصلا استغفار بعدی برای اظهار شرمندگی،
این حسه باشه،
خودم حس شده، ولی حسه گفتم، حسه نگذاریم ما رو به ناامیدی بکشه.
نه، حسی که باعث رشد بشه،
حسی که دائما میگه تو استغفارتو ترک نکن، مواظب باش به گناه بر نگردی، مواظب باش جبران بکنی، چون اگه تو تغییر بکنی جبران بکنی، خدا وعده داده فاولائک یبدل الله
سیئاتهم
حسنات.
خب حالا صحبت از رحمت بیکران خداوند متعال شد. بعضی وقتا آقای ماندگاری، بعضی ها میگن خداوند که اینقدر رحمانه و اینقدر رحیمه، چرا باید ازش بترسیم؟ پس ما نباید از خدا بترسیم. حالا این سوال رو بشنوید. گفتن که سلام، چرا با وجود این که خداوند این همه لطف به بنده هاش داره، شما میگید از خدا بترسید؟ آیا ترس از خدا باعث دوری از خدا نمیشه؟ من احساس میکنم که از خدا ترسی ندارم، زیرا بزرگترین و مهربانترین و عاقلترین دوست من است. پاسخ شما چیه آیمان دیگاری؟
برای دیدار با بعضی از اولیای خدا به بعضی ها میگفتیم یا به من حتی میگفتن بد بریم، گفتم میترسم. مگه اولیای خدا ترسناکن؟ گفت نه، میترسم از امکانی که او داره و خطایی که من دارم. او امکانش اینه که من باطن منو میبینه، منم میتونم آلوده ام. اگه باطن منو ببینه تو جمع من آبرون میره. لذا تو روایات ما میگن ترس از خدا، ترس از اینه که یعلم خائنة الاعیان و ما تخفی الصدور. در واقع ترس از خدا معناش خشیته، خوف و خشیت تو روایات ما و تو آیات اومده، یعنی عظمت خدا، قدرت خدا، ناظر بودن خدا، همون اسامی هزارگانه که تو دایی جوشن میخونید، همه رو تو یک وجود شما جمع بکن و سرتاپا عیبم و خطایم و اینها، من در محضر او میترسم آبرون بره. ولی خدا به تعبیر عزیزمون اصلا ترس نداره، ارحم الراحمینه. اما این ارحم الراحمین ابصر الناظرین هم هستا. پس ببینید در واقع ترس از خدا نیست، حساببری از خداست. خوف و خشیت از الهی، یه وقت ما میگیم از یکی میترسم چون عقل نداره، نعوذ بالله. از یکی میترسم عقل نداره، سلاح هم داره، خب برم جلو، اول میزنه بعد فکر میکنه که این بدبخت بیچاره چه گناهی کرده و نظره بشه. نه عقل داره، نه سلاح هم داره، ترمز هم نداره، از این میترسم. ولی خدای تبارک و تعالی هم حکیمه، هم عالمه، هم ناظره. پس ترس از خدا اصلا ترس، نعوذ بالله، با ترسایی که ما تو دنیا داریم خیلی فرق داره.
وحشت نه،
وحشت نه، حساب بری، خشیته. من حساب ببرم از خدا، یعنی ترس از خدا به این معنا که الان داری یه کاری میکنی نمیترسی، نمیگیم فلانی دانش آموزه داره خط خطی میکنه اصلا دفترشو، نمیترسی آقا معلم ببینه؟ نعوذ بالله، مگه آقا معلم ترسناکه؟ مگه آقا مدیر، خانم مدیر مگه ترسناکه؟ ولی چرا بچه‌ها میترسن؟ از این که بی‌نظمی منو ببینه،
حساب میبرن،
حساب بریه.
آره،
این معنای ترس از خداست. بله، نه همچون که عزیزمون گفته، اصلا نعوذ بالله، من گفتم که خدا لولو خورخوره نیست.
یعنی ما در واقع ترس رو بد معنا کردیم،
ترس رو بد معنا کردیم. یک، حساب بری از عظمت الهی، از احاطه الهی، از نظارت الهی، از اشراف خدا، و از این که خودم در محضر او پاسخی برای کاری خودم ندارم. ولی تو... تا احساس میکنم که در محضر او هستم، اگه از من بپرسه، اینجا رو چنین کاری کردی؟ جواب ندارم بدم، از این جهت.
ولی باید این خوف و رجا دو کفه یک ترازو باشن دیگه. یعنی بعضی ها از این بر میفتن، فقط میترسن از خدا و امید ندارن، و بعضی هم اونور مثلشون که میگه من از خدا مثلا ترسی ندارم چون خیلی مهربونه و احساس میکنم که من رو عذاب نمیکنه، از این بر میفتن.
از اون طرف، یا من حتی یک توضیح اضافه بکنم که بعضی میگن که یا امام رضا، تو محضر خدای تبارک و تعالی واسطه باشو برای ما. من این آیه 159 آل عمران، فعف عنهم و استغفر لهم، خواهیم ثابت بکنیم. خواهیم تو ثابت هم هستا که خدا از امام رضا، از پیامبر اکرم، از پیامبر آل پیغمبر مهربون تره دیگه. لذا اینجا خدا میگه ای رسول ما، مردم خطا کردن، یا نافرمانی تو رو کردن یا نافرمانی منو کردن، بیا من واسطه میشم تو ببخششون. الله اکبر، فعفو عنهم و استغفر لهم، تو واسطه باشو من ببخشمشون. باز کی مهربون تر الان؟
خدا.
اول خدا واسطه میشه امام رضا منو ببخشه. مثلا من گاهی وقتا اگر یادم باشه انشالله تو حرم اهل بیت میگم خدایا اول تو دل امام رضا رو با من مهربون تر بکن، بعد به امام رضا میگم آقا یه استغفار بر ما بکن. پس ببینید، من باید باور کنم به تعبیر این عزیز، مهربان تر از خدا تو عالم هستی وجود ندارد. ایقن تو انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه. اما دنبالش هم برای خوف درست بشه، و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. خدا رحیم هست، چشم پوشی هم میکنه، ستارم هست، اما خدا نمیگذاره تو به هم بر کنی. مو رو از ماس میکشه بیرون، اونجاست که من میترسم. اگه الان خدا به من بگه اینجا رو چرا اینجوری که نگاه کردی، چرا اینو بیشتر از این تحویل گرفتی، چرا این حق رو جابجا کردی، چرا این امضای نابجا رو انجام دادی، چرا این پول نابجا رو خرج کردی، چرا اصلا این حرکت نابجا رو انجام دادی؟ ما فقط میخوام اینو باور کنم. من باز میخوام برگردونم به این معنا که حساببری ما از خدا، که یعنی خدا میگه من خیلی شما رو دوستتون دارم، اما نمیذارم یک لحظتون رو بدون حساب کتاب بگذرونید.
به خاطر اینکه همیشه تو صراط باشید.
خود منو تربیت هم
منحرف نشید.
خود منو تربیت هم کنم. من یه مثالی رو امروز برای یه گروهی زدم، خیلی تعجب کردم جناب شریعتی. گفتم ببینید، حالا انشالله کسی بر من خورده نگیره، یه مقدار جیب مردم پرپول شد، درسته؟ مقدار پول داده شد به مردم. خدا میگه بابا من به تو یه پولی رسوندم دیگه، این حساب کتاب داره. فردا قبضه آبت میاد، برقت میاد، گازت میاد، دولت زحمت کشیده اینا قبلا به تو داده دیگه. تو الان یکم پول تو دست اومده رو افتادی تو خیابون، چون پولم خیلی زیاد نیست نمیتونی خوب راحت خرید بکنی، فقط داری دور میزنی، صد تا مغازه رو میخوای بچرخی. خب تو الان اجازه داری اینجور دور بزنی؟ اینا میخواد از ما بپرسه. اجازه داری الکی ترافیک درست کنی؟ اجازه داری الکی خیابونا رو شلوغ بکنی؟ اگه یه آمبولانس مریضش به بیمارستان نرسه بمیره، تو هم در بنده نیم درصد هم تو هم مقصری ها؟ ببینید تو این حد هم از من حساب میکشه. از هم میگن روز قیامت تو پرونده بعضی ها میاد، روایت داریم میگن تو آدم کشتی. بابا به پیر به پیغمبر من آدم نکشتم. نه، عجله داشتی، یه کار داشتی، ماشین تو دوبله گذاشتی جلو در خونه، میخواستن مریض رو برسونن به بیمارستان، نتونستن، مرد. یه درصد هم شما مدیون شدی، شما ذمت مشغول شدی.
یعنی اینقدر حواسمون جمع باشه.
ماها میگی وقتی خدا اینجوری مورو از ماست میکشه، از خدا حساب ببرم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر. الان میخوام حساب کتاب پس بدیم آخر ساله دیگه، آقای 10 میلیون تومنه، ای 10000 تومنه، ای 100000 تومنه، اینا که دیگه حساب نیست دیگه، ولش کنید دیگه، اینا باشه برای قاقالی بچه‌ها، ببخشید. نه، خدا یه ریالش هم حساب میکنه.
اصلاشون میگن
از این سازمان بازرسی حضرت حق، سازمان عرضم به خدمتتون که دیوان محاسبات حضرت حق، از سازمان نظارت حضرت حق هم حساب ببرن.
بعضی وقت آدم فکر میکنه مثلا اگر از مسیر منحرف بشه یا تو خدای نکرده تو حرام، فکر میکنه همش باید حساب پس بده، در حالی که من خوندم تو آموزه های دینمون که فی حلاله ها حساب و فی حرامه ها عقاب، یعنی
تو بیان امیرالمومنین تو نسخه بلاغه بارها،
یعنی تو کار حلالمون هم باید حساب پس بدیم. انشاءالله که همیشه در مسیر باشیم و متوجه این حساب و کتاب باشیم و به حساب خودمون برسیم قبل از اینکه به حسابمون برسیم.
از خدا نترسیم، فقط از خدا حساب
ببریم. خیلی خوب، اینم باز یه تغییر نگرش دیگه بود که امروز آقای ماندگاری به ما دادن. یک سوال دیگه هم هست، من فقط طرحش میکنم که انشاءالله بعد از قرار روزانمون پاسخ آقای ماندگاری رو داشته باشیم، که بیننده عزیز پرسیدن که اگر فقر از دری وارد بشه، گفتن در حدیثی خوندم که اگر فقر از دری وارد بشه ایمان از در دیگه خارج میشه. حالا برایشون سوال بوده که با وجود اینکه این روایت هست، برای من جای تعجبه که چرا شما بی حجابی و ماهواره رو عامل فساد میدونید. این سوال باشه انشاءالله بعد از تلاوت آیات روح بخش کلام وحی پاسخش رو از آقای ماندگاری خواهیم گرفت. صفحه 156 مصحف شریف آیات 44 تا 51 سوره مبارکه اعراف تقدیم حضورتون میشه. باز میگردیم انشاءالله با احترام با ادامه برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم این چنه اید.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم
بسم الله الرحمن الرحيم.
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجد ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش انشاءالله همه لحظات زندگیتون در سایه قرآن باشه تلاوت این آیات نورانی از مشهد الرضا تقدیم حضورتون شد از همینجا سلام میگیم به حضرت علی ابن موسی رضا که السلام علیه یا علی ابن موسی رضا المرتضی یک نکته از این صفحه میشنویم بعد انشاءالله ادامه بحث و سوالات شما دوستان عزیز بفرمایید جناب مولانا
من اجازه بدید همین آیه 44 و 45 رو که در جواب این سوالم میخوام از همین آیه استفاده
خیلی خوب.
کنم و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار خیلی قشنگ خیلی خدا ساده هم بیان میکنه روز قیامت بهشتیا رو میکنن به جهنم یا صداشون میزنن آیا ما وعده‌های خدا رو که برای بهشت داده بود یافتیم وعده‌های خدا حقه شما هم وعده‌های خدا رو برای عذاب یافتید قالو نه اونا فریاد می‌زنن ما هم یافتیم هر چی خدا گفت درست گفت صدق الله العلی العظیم و بعد یه مؤذنی یه منادی وسط صدا می‌زنه که ان لعنت الله علی الظالمین بالاترین ظلم رو خدا لعنت خدا یعنی رحمت خدا دور است از ظالمین بالاترین ظلم من به ظلم به خودمه وقتی من فرمان خدا رو که یعنی به من خبر داد یک بارها گفتیم خدا خبر داد که این گل را بو کنی نتیجهش معطر شدنه یعنی بهشته دست به این خار هم بزنی نتیجهش زخمی شدنه جهنم حالا وعده‌های خدا رو دیدم خبرهای خدا دیدم خبرش درست بود خدا لعنت کنه کاذبین حالا کاذبین کیان الذین یصدون این عزیز ما گفت که مگر نمیگید فقر هم موجب از بین رفتن ایمان میشه میگید چرا فقط گیر دادید به مثلا بدحجابی و ماهواره اینا ممکن یک عاملش از عاملای سریعش بی‌حیاییه بله عاملی که انسان‌ها رو به گناه میزه یکیش بی‌حیایی خیلی به سرعت دوم لقمه لقمه یکم دیرتر آدم رو به گناه میندازه سومی که یقین دارم این عزیز حتما منظورش این بوده و خیلی ها منظورش اینه، خدایی نکرده بد عمل کردن من مسلمان، این مردم رو به گناه میندازه. این الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا. یبغونها عوجا یعنی چی؟ وقتی من تو قالب مسلمانی بد عمل کنم، تفسیر بدی از مسلمانی دارم به مردم نشون میدم، مردم رو به اسلام بدبین میکنم،
چهره دین رو دارم در واقع
چهره دین رو دارم کریهش میکنم. این ملزا از همینجا بگذارید، از طرف مردم ما باید بگیم دیگه، اگر خدایی نکرده مسئولی توی این جمهوری اسلامی، ببینید مسئول تا موقعی که تو خونش خودشه، ولی وقتی تو جایگاه مسئولیت نماینده نظام جمهوری اسلامی، اگر بد عمل کنه، بی عدالتی کنه، پارتی بازی کنه، حق و ناحق کنه، اسراف کنه، بیت المال رو هدر بده، خلاصه بد عمل بکنه، بشینن ارزان به خدمتتون خدایی نکرده تو حال بی توجهی و بی فکری تصمیمی رو بگیرن که ضرری برای نظام بزنه که عجیب مردم خواهد رفت، اینا تمام بد معرفی کردن نظام. بعدی جوون میبینه میگه اگه مسلمانی اینه من نمیخوام، میره به مسیر غیر اسلام و کفر. من قبول دارم حرف این عزیز رو، بله همچنان که فقر که نتیجه بی عدالتیه، کم عدالتیه، نتیجه مدیریت های بده، همچنان که فقر میتواند باعث خیلی از بی ایمانی ها بشه، بی حیایی هم میتونه باعث خیلی از بی ایمانی ها بشه، چون لا دین لمن لا حیا له، اینو اینجوری معنا میکنن که بی حیایی بستر رو برای بی دینی فراهم میکنه. همچنین عرضم به خدمتتون که غضب هم میتونه زمینه خیلی گناه ها رو فراهم کنه، لقمه هم میتونه زمینه خیلی از گناه ها و
عوامل متعدد داره در واقع.
یکیش سرعتش بیشتر ماهواره و بی حیایی اون رو از این جهت بیشتر مثلا کنه. ولی من با این عزیز موافقم، باید واقعا تو جامعه ما این حرکت قشنگی که حالا دولت نظام همه دارن انجام میدن و همه باید کمک کنن، ما تا ریشه ظلم و بی عدالتی رو ریشه کن نکنیم و عدالت رو برقرار نکنیم، نمیتونیم چهره قشنگی از اسلام و حکومت اسلامی رو
نشون بدیم. خیلی خوب، انشاءالله همه موانعی که سر راه دینداری ماست به لطف الهی برداشته بشه. آخرین سوال رو مطرح میکنم تو این دقایق باقی مونده. گفتن که سلام، من زمانی که پدر و مادرم زنده بودن نتونستم به اونها محبت کنم و الان هم به رحمت خدا رفتن، چیکار کنم که از من راضی باشند هم برای این دنیا هم برای آخرت؟
چون قرار هر سه‌شنبه ما یه سفر غیر از تلاوت قرآن دلهای نورانی مخاطبان عزیزمون رو ببریم تو حرم امام رضا و همه رو خادم معنوی امام رضا کنیم، چه اون جوان عزیزی که داره درس میخونه، چه اون کارگر کارمند، من میخوام به این عزیز بزرگوار بگم بیا یه خدمت به پدر مادرت که محب امام رضا بودن بکن، که هم انشاءالله اونا رو راضی کنی، جبران گذشتت بشه، هم بتونی تو هم خادم معنوی امام رضا باشی دیگه. روزی یک سلام فقط بکن به مشهد رضا، دست ادب رو سینه بگذار، بگو السلام علیک یا علی ابن مشهد رضا، اینو نیابت کن از پدرت و مادرت و از همه اساتید و معلم، چون کسی که قدر پدر مادر رو ندونسته احتمالا قدر استاداش هم ندونسته. تو کارای خیر اونا رو شریک بکن، باز هدیه بکن به امام رضا کاراتو به نیت اونا، یعنی اگه صدقه میدی هیچ اشکال نداره، از 100 تومن صدقه 10 تومنشو به نیت پدر مادرت بده، 10 تومنشو به نیت استادا بده، یه مقدارشو به نیت امام زمان بده. یعنی همه کارای خیر رو هدیه کن به امام رضا به نیابت اونا، هم خادم معنوی شدی، هم ازم پدر مادرت رو ان شاء الله خدا عزیز راضی میکنه اونها رو در عالم برزخ، چون حیات که تموم نشده، حیات برزخیه، اونا راضی میکنه و هم تو انشالله آروم میشی. همه عزیزان ما یه بار دیگه میخوام بگیم خادم معنوی امام رضا هیچ محدودیتی
نداره.
حتی یه آقا پسر کوچولو هم میتونه یه لیوان آب به دست کسی بگه من اینو خدمت شما تقدیم میکنم، تشنه اید بخورید، ثوابش رو هدیه میدم به محضر نازنین امام رضا سلام الله.
خب حالا انشالله دوستان عزیزمون برای اطلاعات بیشتر و برای ثبت نام، برای اینکه در طرح بزرگ خادمین معنوی امام رضا علیه السلام شرکت بکنن و نام نویسی بکنن، میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، سمتخدا3.ir منتظرتون هستیم. اما این سوال آقای ماندگاری یه پیام دیگه هم داره و اون همین که تا زمانی که پدر و مادرها و اساتیدمون زنده هستن و هستن در کنار ما، قدرشون رو بدونیم. بعضی از پدر و مادرها گهگاهی من رو میبینن و گلایه میکنن و دل پرخونی دارن از فرزندانشون و میگن که بچه‌هامون به ما بی‌احترامی میکنن، تو رو خدا تو برنامه‌تون بگید که فرزندان به ما که پدر و مادرهاشون هستیم و خیلی براشون زحمت کشیدیم یه جور دیگه نگاه بکنن، یه جور دیگه برخورد بکنن، ما دلمون خیلی به درد میاد.
من میخوام بگم حتی ببین باز نگرشمون یه وقت هست من دارم وقتی دست پدرم رو میبوسم میگم دست بابام رو میبوسم، بعد به خودم میگم خب این بابا که مثلا با منو کتک زده، پولم که به من نداده، مدرسه مثلا نگذاشته، خب دلم نمیاد. اما وقتی دارم دست بابا رو میبوسم مثلا ببخشید معذرت میخوام بلا تشبیه، اگر یه نفر بیاد بگه آقا شما این آجر رو ببوسید، این آجر رو ببوسید من 100,000 تومان بهتون میدم، اینقدر میبوسم که او آجر خیس بشه. خدا به من گفته دست بابا تو ببوس. نعوذ بالله دست بابا از آجر که بابا یکی به من بگه آجر رو ببوس، سنگ رو ببوس، پولت میدم میبوسم. خدا بله. وقتی دارم دست پدر دست مادر رو میبوسم، حتی وقتی دارم به همسرم لبخند میزنم، زن به شوهر، شوهر به زنش، دارم به بچه هام لبخند میزنم، دارم به یکی خدمت میکنم، امام رضا گفته، خدا گفته، یعنی تو هر کارم باز میشم کارمند خدا، باز میشم کارگر. این نگرشه. ما اگه تو این عالم احساس بکنم که هیچ کارم، ببخشید خیلی به لفظ ساده میگم، پرت نداره، ضایعات نداره، همه رو میتونم با خدا معامله کنم. الان تو مغازه ها ببخشید این ضایعات رو یه جای دیگه میفروشن، ما ضایعاتش هم به خدا بفروشیم، اصلیاش هم به خدا بفروشیم.
بسیار متشکرم از این که اینقدر نگاه های قشنگ رو امروز به ما هدیه داده. آقای ماندگاری عزیز خیلی ممنون، متشکرم. خواهش میکنم که پایان برنامه امروز دعا کنید و بیننده های خوبمونم آمین.
باز هم موقع نزول رحمت الهی است در ام القرای جهان اسلام یعنی ایران، دعا میکنیم خدایا به آبروی امام رضا، همه کسانی که تو سرتاسر عالم توی نهضت بیداری بیدار شدن و همه دارن براشون دعا میکنن که انشالله اینا بیدارتر بشن و زودتر ظالمین رو از اریکه ظلم بکشن پایین، خدا این نهضت بیداری اسلام رو مقدمه ظهور آقامون قرار بده و با ظهور آقامون گره از کار همه اونهایی که مشکل دارن باز بفرد.
انشالله انشالله. هوای لطیفیست، تراوت است و ترنم و شبنم است و شقایق، هوای هم همه دارند، ابر و تندر و باران، هوای زمزمه دارند، بید و باد و برفشه، و من هوای تو را دارم. تا سلام تو باید متشکرم.
پروردگار، از این روز و روزگار و از اکنون پیشتر روزیم مقدر و معلوم است و اقتدار تو و توانایی مطلقت در رزق و بر زیاد خواهیم غالب بوده و هست، و حالا که خداوند به لطف هر که را خواهی روزی بخشی و با آنکه می دانم هر چه از حاصل دنیا و نصیب گذرایش بخواهم اگر بخواهی نصیبم می کنی، اما آفریدگار رونق و روزی این کشت و این زراعت دنیا را نه بر سفره در گذر اکنون که بر خوان مانای آخرت می خواهم. و می خواهم خداوند که روزی خور خان بهشتت باشم، که این دنیا حتی اگر برایم شبهه بهشت و ارمغان بیاورد و حتی اگر برترین و بیشترین نصیب ها را داشته باشم، باز هم انگار چیزی کم دارد و گویی بادیست که من و دارای و همه چیزم بی ثبات و ماندگاری در آن معلقیم و هر آن هراس سقوطمان می رود. پس خداوند مرا به لطف معرفت روزی جاودان بخش تا شاکرتر از پیش و اکنون باشم. خداوند نزدیک تر از من.